قرآن کریم سراسر نظام هستی رو کلمت الله میدونه. کلمت الله خیلی جالبه. حالا ببینید بر اساس این تعریف لغوی که عرض کردیم، قرآن کریم سراسر نظام هستی رو کلمت الله میداند و میفرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر تمام دریاها مرکب بشن برای نوشتن کلمات پروردگار. این کلمات اینجا جمع کلمه هست، به شما که عرض کنم یعنی نعمتهای خداوند، یعنی آنچه که خداوند آفریده، یعنی سراسر نظام هستی. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریا خشک میشه، اون مرکب از بین میره پیش از اون که کلمات الهی به پایان برسه. یعنی سراسر نظام هستی رو اینجا چی معرفی میکند؟ کلام الهی. حالا آیات دیگه یه به این موضوع اشاره دارند که میفرماید مثلا سوره مبارکه لقمان آیه 27 میفرماید اگر همه درختان روی زمین قلم بشن، لو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر، دریاها هم هفت برابر بشن، ما نفیدت کلمات الله، نمیتونن کلمات الهی رو بنویسن. ما این حال الان داریم از چه جهتی میگیم؟ میخوایم بدونیم که معنای کلام الله بودن قرآن چیه. رسیدیم به اینجا، داریم واکاوی میکنیم. گفتیم اول باید معنی کلمه رو بدونیم. از لغوی مشخص شد که کلمه آن چیزیست که پنهان رو آشکار میکنه. خب بعد ببینیم در قرآن چه کاربردی داره. قرآن هم میبینیم که سراسر عالم هستی رو اولاً خداوند کلمت الله میدونه. سر این که قرآن کریم سراسر هستی رو کلمت الله میدونه این هست که هر موجودی از موجودات جهان آفرینش آیت و نشانه حق تعالی است و در واقع خدایی که غیب هست رو و نهان و پنهان هست رو آشکار میکنه، یعنی خبر از او میدهد، نه اینکه خود خدا رو آشکار میکنه. نشانه خداست. به دریا بنگرم دریا توینم، به صحرا بنگرم صحرا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا توینم. این رو اصطلاحا بهش میگن آیات آفاقی، نشانه هایی که در افق دید ما هست. سراسر عالم هستی نشانه خداست، آیت خداست و از این جهت که خدا رو به ما نشون میده و به وسیله اون ما میتونیم خدا رو بشناسیم و درکی از خدا پیدا بکنیم، خبر از اون حقیقت پنهان میده، بهش میگن چی؟ کلمت الله. در واقع همه موجودات دارن با اون زبان تکوینی خودشون از خدا سخن میگن، از اسماء و الهی او حرف میزنن. هر کدوم از این موجوداتی که اطرافمون نگاه بکنیم، هر کدوم از اینها یک نشانه ای از خدا هستن و دارن از خدا به ما خبر میدن. کافیه چشم دل رو باز کنیم، کافیه قدری دقت کنیم، قدری تأمل بکنیم و گوش جانمون رو به اونها بسپاریم و بشنویم صدای اونها رو. خدای سبحان در دنیا از طریق مخلوقاتش با بسیاری از انسانها سخن میگه. اما خب حالا اگر کسی سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون بود، دیگه نمیتونه این صدا رو بشنوه و گوشی که صداهای غیر خدایی رو شنیده و عادت کرده به شنیدن صداهایی که رنگ و بوی خدایی نداره به این راحتی نمیتونه بشنوه. اما اگر گوش رو تطهیر کنیم میشنویم. اینی که برخی از بزرگان علما مثلا در خاطرات زندگیشون، در سیره زندگیشون ذکر شده که اینها مثلا شب بلند میشد سحر داشت ذکر خدا رو میگفت، بعد میدید که از در و دیوار هم دارن ذکر خدا رو میگن، همون ذکر رو میگن. این مال اینه که اون لحظه اون چشم جان و گوش جان باز شده، وگرنه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح گو هستند. آن چه در آسمان ها و زمین هست تسبیح گوی خداست. اما چرا ما نمیشنویم این تسبیح رو؟ مشکل گوش ماست، مشکل از گیرنده هست، کمی تنظیماتش به هم خورده. باید دوباره برش گردونیم به تنظیمات کارخونه، از بس دستکاریش کردیم خراب شده. پس عالم هستی کلمت الله هست. این هم این نکته. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، حتی حالا اگه بخوام دقیق‌تر بیام جلو، بیشتر بخوام توضیح بدیم، حتی مثلا انسان کامل رو هم خداوند در قرآن کلمت الله میدونه. مثلا به عنوان نمونه حضرت مسیح علیه السلام رو خداوند به طور خاص کلمه الهی معرفی میکند و در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 171 میفرماید انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، رسول خدا و کلمه اوست، کلمه خداست، رسول الله و کلمته القاها الى مریم. پس به صورت خاص حضرت مسیح هم کلمه الهی معرفی شده و این هم به این خاطر هست که انسان کامل آیت کبرای حق هست. اگر تک تک موجودات آیت و نشانه خداوند بودن، حالا اون آیت کبرا، اون نشانه حقیقی، نشانه کامل کی هست؟ انسان کامل، انسان معصوم، و هیچ موجودی نمیتونه مثل انسان کامل خداوند رو نشون بده. از این جهت از حضرت علی علیه السلام امیرالمؤمنین میفرماید ما لله آیت من اکبر و منی، هیچ آیه ای و نشانه ای آیتی بزرگتر از من برای خدا نیست. بر همین اساس هم هست که جناب شهریار در اون شعر معروفش علی همای رحمت این گونه میگوید که دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، چون انسان کامل مظهر کامل هست و کاملترین نشانه و آیت خداوند هست. به همین خاطر هم هست که ما بینیم در مثلا روایات آمده که نحن الکلمات و تامات، ما کلمه های تام الهی هستیم، کلمه های تامه و کامله الهی هستیم. خب این مقدمه رو عرض کردیم تا برسیم به اینجا، نتیجه گیری کنیم. بنابراین سخن و قول و کلام خدای سبحان چه در دنیا چه در آخرت از نوع صوت و لفظ و اعتبار نیست. این یه نکته. پس چی هست؟ قول خداوند فعل او هست، کلام خداوند فعل او هست، فعلی که منزه هست از هر صوتی و هر کدام از اون اعتبارهایی که عرض شد، منزه هست از اون ندایی که ما با این گوش ظاهری بخوایم اون رو بشنویم. امواج نیست، فرکانس نیست، فرکانس های مادی. کلام خدا همون افاضه هستی هست، کلام خدا افاضه خداوند هست، که حالا این افاضه در مرحله نازله او، در مرحله نازله خودش به صورت لفظ در میاد، مثلا به صورت قرآن فصیح عربی یا به صورت مثلا توراتی که همراه با لفظ و کتابت هست. اون مرتبه نازله این کلام الله هست که به این صورت هست که جلسه گذشته عرض کردیم، به این صورت تجلی میکنه. در این مرحله نازله بله لازمش این هست که لفظ اونجا وجود داشته باشه، اعتبار اونجا وجود داشته باشه، یه وقت به زبان عربی باشه، یه وقت به زبان عبری باشه مثل تورات مثلا. همه اینها مرتبه نازله و رقیق شده یه کلام الهی است و صدر و اصل اون که در مقام لدن هست که جلسه گذشته عرض کردیم که و بر وجود پیامبر نازن اسلام نازل میشه، منزه از صوت و اعتبار هست. آنچه که پیامبر به وسیله وحی دریافت میکنه صدا نیست از نوع صدایی که من و شما میشنویم، چون اگر این گونه بود دیگران هم میشنیدن. آنچه که بر پیامبر نازل میشد، وقتی جبرئیل نازل میشد بر پیامبر و کلام الهی رو بر قلب نازنین پیامبر القا میکرد، دیگران نمیشنیدن. پیامبر میشنید اما دیگران نمیشنیدن. اون حقیقت، حقیقتی است و مقامی است علی و بلند و حکیم که فقط با شهود دریافت میشه، با چشم دل، با گوش دل باید اون رو دریافت کرد، با قلب نازنین پیامبر اون دریافت میشه. غرض این که حقیقت قرآن در تمام مراتبش کلام خداست، چه مرتبه نازله، چه مرتبه عالیه و چه مرتبه اعلا. و این کلام به تمام مراحل خودش مخلوق الهی است. این کلام رو کی خلق کرده؟ کی پدید آورده؟ خداوند. پس میشه مخلوق خداوند، و وقتی شد مخلوق میشه فعل خداوند، فعل خاص خداوند هست که حالا گاهی هم در دسترس بشر وقتی میخواد قرار بگیره به صورت لفظ و کتابت هست. پس حقیقت کلام الهی اونجایی که میفرماید قرآن کلام الله هست و این کلام بر پیامبر اکرم نازل شده مبرای از صوت هست. نیاز نیست که خداوند بخواد حرف بزنه مثل من و شما، درست شد؟ تفاوت زیاد داره. این رو گفتیم توجه داشته باشیم. اساساً اگر ما یک محکماتی رو مد نظر داشته باشیم مثل این آیه شریفه درباره خداوند که لیس کمثله شیء، دیگه این مشکل برامون پیش نمیاد و این ذهنیت. شاید الان مثلا برای بعضی هم تعجب آور باشه که خب مگه میشه، مگه مثلا هستن کسانی هم که این گونه برداشت بکنن، فکر کنن که مثلا حرف زدن خداوند هم مثل حرف زدن ماست؟ بله زیاد هستن. امروز هم با توجه به گسترش اینترنت این مباحث و این شبهات خیلی مطرح میشه و حتی از قدیم هم بودن. اصلا گروهی هستن که معروف هستن به مجسمه، گروهی از مسلمانان، از کسانی که خدا رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن و اتفاقا یکی از مهمترین منابعشون برای مباحث اعتقادی و دینیشون قرآن هست، یعنی قرآن رو قبول دارن و بر اساس آیات قرآن به این نتیجه رسیدن پیش خودشون که خداوند مثلا جسم هم داره. به این خاطر بهشون میگن مجسمه، یعنی گروهی که برای خدا جسم قائلن. بله پس میشه در بین مسلمان ها هم ادعی باشن که برای خدا جسم قائل بشن. این انسان از ذهن انسان هر چیزی میتراود، چون یکی از ویژگی های ذهن انسان انتزاع است. حالا اگر اون قواعد اولیه، اون محکمات محکم نباشه، اگر اصول و اعتقادات ما پایه‌ای و محکم نباشه، ذهن ما چیزهایی رو انتزاع میکنه پناه بر خدا که کاملا کفر هست. این مجسمه، گروه مجسمه مثلا میگن خداوند چشم دارد. میگیم خب چرا؟ میگن خداوند فرموده مثلا که آیات قرآن میفرماید خدا میبیند. میگن خدا گوش داره. چرا؟ چون خداوند در قرآن فرموده که خدا میشنود. چون میشنود پس گوش دارد، چون میبیند پس چشم دارد. خدا دهان و زبان داره. چرا؟ چون میفرماید که از قال رب بکه، چون میگوید، چون سخن میگوید و سخن گفتن احتیاج به چی داره؟ به این ابزارها داره. خب یه عده این گونه شدن. حالا این نکات رو از این جهت داریم عرض میکنیم که گاهی ببینیم در مثلا فضای مجازی هم این مباحث مطرح میشه. خب ما این آگاهی رو باید داشته باشیم برای اینکه اینجا دو انحراف ذهنی نشیم و ذهنمون آسیب نبینه. ما باید اون محکمات رو مد نظر داشته باشیم. لیس کمثله شیء، خدا رو به هیچ چیزی نمیتونی شبیه بکنی، مثلی نداره، مانندی نداره. بنابراین اگر قرآن میفرماید خداوند گفت و از قال، با کلمه قال مواجه میشیم، اول باید تو ذهنمون سریع بیاد که لیس کمثله شیء، پس سخن گفتن او مثل سخن گفتن ما نیست. تعریفش فرق داره. آنچه که مربوط به خداوند هست با آنچه که مربوط به ماست متفاوته و نباید با خودمون مقایسش بکنیم. بسیار خوب. خب پس قرآن شد کلام الهی با این توصیفاتی که عرض کردیم و با این تعریف ها. این یه نکته. قرآن کلام خداوند هست و بعد به کلام الهی ما یک نگاه دیگه ای داشته باشیم. گاهی این جوانهایی که مثلا عاشق میشن، انشالله این عاشقی رو خدا نصیب همه کنه، این جوانهایی که عاشق میشن نسبت به معشوقشون اگر یک صدایی، صوتی، کلامی، متنی، دستخطی، چیزی باشه، این رو خلاصه به عنوان یادگاری نگه میدارن، میبوسن، میبویند، بر دیده میگذارن، یه جای خاصی قبولش میکنن، رو قلبشون میذارن، خلاصه و از این انرژی میگیرن، کیف میکنن از اینکه مثلا دستخط معشوقشون هست، کلام معشوقشون هست، او یه جمله ای گفته، او یه جمله ای گفته. خب اگر تو واقعا خدا رو دوست میداری و بدانی که این کلام، یعنی قرآن کلام خداوند هست، الان دیگه باید نگاهت به قرآن چگونه باشه؟ نباید یه نگاه تشریفاتی داشته باشیم، صرف توی تاخچه قرآن رو بذاریم، یه چیزی هم بپیچیم دورش، فقط هر از گاهی بخونیم و تمام. این بس فراتر از اون هست. ما باید با تمام وجود به قرآن عشق ببرزیم، چون کلام معشوقه، چون کلام خداونده، کلام کسی است که دوستش می‌داریم، کلام کسی است که به دنبال تقرب و نزدیک شدن به او هستیم. نگاهمون باید متفاوت بشه و حتی رفتارمون با قرآن باید چیه؟ متفاوت بشه. امتحان کنید، این کار رو انجام بدیم. قرآن وقتی میخونی، قرآن رو باز کن، ببوس، ببو، اون رو بر قلب خودت بذار، بهش احترام بذار، با حرمت. لذا این کلام رو حتما رحل استفاده کنیم موقع قرآن خوندن، با وضو باشیم، رو به قبله باشیم. این آدابی که به ما میگن به خاطر این هست که این کلام الهی است، کلام معبود ماست، کلام محبوب ماست. باید نشون بدی که عاشقی. عاشقی نشونه داره دیگه. یکی از نشونه هاش اینه که کلام معشوق برای تو عزیزه. با کلام معشوق زندگی کنی، با کلام خدا زندگی کنی، هم از نظر ظاهری ببوسی، ببویی، حرمت نگه داری، آداب رو رعایت کنی، هم بخونی مرتب و ببینی چی گفته، به عمل در بیاری. این نکته اول و شناختی که امروز تقدیمتون کردیم. این صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.